ساعت 16 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. جبل الطارق یک ابرنفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرد. صادرات گاز ایران ماه گذشته میلادی بیش از 31% افزایش یافت. و روسیه تایید کرد زیر دریایی آتش گرفتش اتمی بود. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. مقامات جبل الطارق میگویند پلیس دریایی این کشور صبح پنجشنبه با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک ابرنفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرده است. فاوین پیکاردو، وزیر اول دولت جبل الطارق، دلیل توقیف این نفتکش به نام گریس وان را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام کرد.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل الطارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس وان با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس وان محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات شرکتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند، می‌گوید که این سوپرتانکر از ایران به قصد یک پالایشگاه در سوریه به راه افتاده بود. بر مبنای این اطلاعات، نفتکش گریس وان به جای استفاده از کانال سوئز، مسیر طولانی عبور از جنوب قاره آفریقا و ورود به دریای مدیترانه را از طریق جبل الطارق برگزیده بود. خبرگزاری رویترز میگوید اسناد نفتکش گریس وان به نام حمل نفت عراق ثبت شده بود که با پرچم کشور پاناما تحت مدیریت یک شرکت سنگاپوری تردد میکرد. شرکت ردیابی نفتکش ها کپلر میگوید صادرات گاز مایع ایران نسبت به ماه گذشته 31% افزایش یافته است. این شرکت در اطلاعاتی که در اختیار رادیو فردا قرار داده اعلام کرد ایران ماه گذشته میلادی 573 هزار تن گاز مایع یا LPG صادر کرده که نسبت به ماه پیش از آن 31% و نسبت به سال گذشته 46% افزایش را نشان می‌دهد. تقریبا کل گاز مایع ایران راهی چین شده و تنها 9 هزار تن در ماه گذشته به دیگر کشورها فروخته شده است. گاز مایع بعد از نفت خام و محصولات پتروشیمی بزرگترین منبع درآمد صادراتی ایران است. آمریکا ماه گذشته محصولات پتروشیمی ایران را هم مشمول تحریم‌هایش کرد. روسیه روز پنجشنبه رسما تایید کرد زیردریایی که 3 روز پیش طعمه حریق شد اتمی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، به او اطمینان داده است که راکتور این زیردریایی کاملا ایزوله شده و به گفته او تمام اقدامات لازم نیز انجام شده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 11 تیر اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی در یک زیردریایی این کشور 14 ملوان کشته شدند. این وزارتخانه نام این زیردریایی را اعلام نکرد و در مورد دلایل وقوع حادثه و احتمال زنده ماندن تعدادی از خدمه آن نیز هیچ توضیحی نداد. مقام‌های حکومت روسیه در چند روز اخیر با این اتهام مواجه بودند که تلاش می‌کنند بر جزئیات این حادثه سرپوش بگذارند. دونالد ترامپ در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد که مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا این تهدیدها می‌توانند دامن ایران را بگیرند. رئیس جمهور آمریکا در توییتی با بیان اینکه روحانی گفته است اگر توافق جدیدی وجود نداشته باشد به هر میزانی که بخواهند غنی سازی می‌کنند گفت ایران باید مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا به گفته او این تهدیدها می‌توانند بازگردند و طوری ایران را نیش بزنند که تا به حال کسی چنین نیش نخورده باشد. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران از 16 تیر ماه، یعنی 3 روز دیگر، میزان غنی‌سازی خود را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته وی نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام نیز با ابراز نگرانی شدید از این اقدام ایران، تهران را از آن برحذر داشتند. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل از ازمیر ترکیه، و ابتدا از او پرسیدم که شرایط را با توجه به این جنگ لفظی چگونه ارزیابی میکند.
ما الان در یک وضعیت بن‌بست قرار داریم در تنش میان آمریکا و ایران، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که از یک طرف می‌بینیم اروپا به تدریج داره مواضع همسو با آمریکا اتخاذ می‌کنه و از طرف دیگه هم خب البته جمهوری اسلامی نه حاضر مذاکره هستش و نه تلاش‌های اروپا برای راه اندازی حالا به طور مثال مکانیزم اینستکس رو کافی می‌دونن. آقای ترامپ این صحبت رو واکنش بود به صحبت‌های آقای روحانی که گفتن ما میزان غنی‌سازی خودمون رو بیش از 67% و تا هر میزانی که نیاز باشه، که این سوال هست که تا چه میزان جمهوری اسلامی احتمال داره که این غنی‌سازی رو افزایش بده، این رو در واکنش به این صحبت گفتن. نکته که اینجا به گمان من وجود داره این هست، جمهوری اسلامی معتقد هستش که بر اساس اون برجام و مطابق با اون ماده 26 و 36 برجام میتونه برای تقابل با فشارهای آمریکا و اون حالا بدعهدی اروپا بخواد این تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده. اما این اقدام جمهوری اسلامی که من فکر میکنم الان میشه واکنش‌های ترامپ رو هم رد داد به اون مواضع اروپا، این هستش که این اقدام جمهوری اسلامی به نوعی بازی با آتش هم میتواند تلقی شود، به این دلیل که اگه هر یک از طرفین برجام به طور مثال فرانسه، بریتانیا و آلمان این اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض فاحش و اساسی برجام تلقی بکنن، اینها میتونن بر اساس یک روند حقوقی ظرف 65 روز مکانیزم معاشره رو یا همون سازوکار معاشره علیه ایران به کار ببندن و اینجاست که بر اساس اون کلیه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران بدون رأی‌گیری باز خواهد گشت. من گمان می‌کنم یکی از نکاتی که وجود داره هم در نوع نگرش اروپا و هم این چیزی که آقای ترامپ هم ممکنه به اون نیم نگاهی داشته باشه این هستش که اروپا در این شرایط مکانیزم معاشره استفاده می‌کنه علیه جمهوری اسلامی.
آقای دولت جمهوری اسلامی تا الان گفته که با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، اما امروز آقای علوی گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا بخواد تحریم رو از ایران برداره اون رو بررسی می‌کنیم و اگر مقام معظم رهبری به گفته ایشون دارم نقل قول می‌کنم این اجازه رو صادر بکنه مذاکره بین ایران و آمریکا انجام خواهد شد. آیا چون این چیزی رو میشه به یک نرمش قهرمانانه جدید تعبیر کرد؟
تصور من برای این هستش که فعلا که واقعیت هایی که ما میبینیم، اون چیزی که ما علنی داریم میبینیم، این هستش که نه آمریکا حاضر هستش که تحریم ها رو لغو کنه، به دلیل که این تحریم ها بیشترین اثر بخشی خودش رو در حال حاضر داشته. در واقع یک قدرت، قدرتی مثل آمریکا در شرایطی که دست بالا رو داره به لحاظ منطقی این امکان پذیر نیستش که بخواد تحریم ها رو لغو بکنه در شرایطی که کاملا داره نتیجه میده. دوم اینکه اساسا جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مایل به مذاکره نیستش به صورت علنی، به دلیل اینکه این قطعا به معنای تسلیم خواهد بود. ولی اینکه آیا پشت پرده مذاکراتی در جریان باشه که ما بخوام اینو تعبیر بکنیم به عنوان یک نرمش قهرمانانه، میشه برداشت کرد، ولی ما به طور علنی ما این مسائل رو در واقع باهاش مواجه نیستیم. من گمان نمی‌کنم که در شرایط فعلی با توجه به اون چیزی که ما واقعا داریم میبینیم ما به این سمت بریم که جمهوری اسلامی بخواد مذاکره بکنه، و فعلا تصور میکنم که همچنان این در واقع وضعیت رو به گونه ای میبینه که میتونه برای خودش همچنان زمان بخره، هنوز به اون مرحله ای نرسیده که بخواد تصمیم بگیره که به قولی جام زهر رو بخواد جمهوری اسلامی بنوشه به خاطر این فشارها.
اما شینزو آبه ظاهرا به آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد کرده برای میانجیگری، چون این میانجیگری هایی چقدر میتونه مثمر ثمر باشه با توجه به اینکه ماموریت آقای آبه در تهران در این مورد ظاهرا به بنبست خورد؟
خب ما دیدیم که در دیدار آقای آبه شینزو و آقای خامنه‌ای چه اتفاقی روی داد، اونجایی که آقای خامنه‌ای گفتن من حتی ترامپ رو شایسته مبادله پیام نمیدونم. خب شاید آقای اردوغان این درخواستی که حالا آقای شینزو آبه گفته شده که کرده از آقای اردوغان که بخواد با آقای خامنه‌ای و آقای روحانی بخواد دیدار بکنه، خب در ظرف اینکه بخوام صحبتی انجام بشه، گفتمانی انجام بشه، خب این مؤثر هستش، ولی بعد اینکه اصلا اثر بخشی خواهد داشت؟ من گمان نمی‌کنم که اثر بخشی بسیار مثبت داشته باشه، به دلیلی که اساسا خود ترکیه و آمریکا الان در شرایطی هستش که تنش‌های بسیار زیادی بین این دو کشور وجود داره و اولویت ترکیه قطعا این هستش که بخواد ابتدا اون مناقشات و اون موارد اختلاف خودش با آمریکا رو حل بکنه، و گمان نمی‌کنم که ترکیه الان در وضعیتی قرار داشته باشه که بخواد خودش درگیر پروسه آنچه که حالا میانجیگری گفته میشه با ایران بکنه. در نکته آخر این که اساسا ترکیه هم کم از کارت ایران بازی نکرده در روابط خودش با آمریکا، و یک نکته اشاره بکنم که همین ترکیه چند پیش واردات نفت از ایران کاهش داد تحت فشارهای آمریکا. بنابراین دورنمای میانجیگری رو من در شرایط فعلی با توجه به واقعیت‌های کنونی خیلی مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل در دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر ترکیه.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو. بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
یک ثروتمند بزرگ روس میگوید بیش از 20 میلیون دلار برای جستجوی خصوصی رابرت لوینسون هزینه کرده، اما بعید میداند این مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا که 13 سال پیش در ایران ناپدید شده بود هنوز زنده باشد. در این زمینه گزارش بشنویم از آنا رایسکایا.
در آستانه شهادت رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنگره، یک تاجر روس برخی جزئیات همکاری خود به اف بی آی را علنی کرد که گفته می شود می تواند برای تیم مالر دشواری های حقوقی به وجود بیاورد. الک دریپاسکا در مصاحبه اختصاصی به روزنامه آمریکایی The Hill به طور مشروع از تماس های خود با کریستوفر استیل، تدوین کننده پرونده جنجالی روابط احتمالی دونالد ترامپ و روسیه، همکاری با پول منافورد، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که طی تحقیقات تیم مالر محاکمه و روانه زندان شده، و همچنین تلاش های اف بی آی برای وادار کردن خود وی به همکاری و جاسوسی علیه رئیس جمهور روسیه گفت. دریپاسکا از نزدیکان ولادیمیر پوتین است و طی تحقیقات رابرت مالر به ویژه در پی اینکه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه او را رابطه کرملین و ستاد ترامپ معرفی کرد، در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت. روسیه همواره منکر هر گونه مداخله بوده و رابرت مالر طی گزارش نهایی اعلام کرد که نتوانسته تبانی میان روسیه و دونالد ترامپ را ثابت کند. دریپاسکا از 20 سال پیش به زن ارتباط با جرایم سازمان یافته در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا زمستان گذشته تحریم ها علیه شماری از شرکت های روسی که با این قول صنعت آلومینیوم ارتباط داشته را لغو کرد، اما خود وی همچنان تحت تحریم است. او طی مصاحبه جدید به روزنامه The Hill گفت یک مسئول وزارت خارجه آمریکا گویا برای اینکه واشنگتن هیچ گونه تعهدی در قبال این تاجر روس نداشته باشد، مانع تلاش هایش برای جستجو و آزادی رابرت لوینسون در ایران شد. رابرت لوینسون زمستان سال 1385 به جزیره کیش سفر کرد و در آنجا ناپدید شد. الک دریپاسکا، اولیگارکی روس، در مصاحبه جدید به روزنامه The Hill میگوید ماموران اف بی آی از جمله اندرو مک‌کیب، معاون سابق که دونالد ترامپ او را به کودتا متهم و برکنار کرد، از وی خواسته بودند در جستجو لوینسون مشارکت کند. دریپاسکا تشریح کرد طی سالهای 2009 تا 2011 بیش از 20 میلیون دلار هزینه کرد تا آزادی لوینسون را تضمین کند، اما گویا به دلیل عدم هماهنگی در وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات به نتیجه نرسید. او افزود همچنان مشغول تحقیق درباره این ماجرا است، اما بعید می‌داند لوینسون زنده باشد. به گفته دریپاسکا اگر لوینسون هنوز زنده بود احتمالاً در پی توافق ایران و آمریکا که منجر به برجام شد آزاد می‌شد. آمریکا بارها از جمله ماه گذشته در پی آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی با اقامات دائم در آمریکا، از ایران خواسته که دیگر شهروندان آمریکایی از جمله رابرت لوینسون را نیز آزاد کند. ایران همواره گفته از سرنوشت لوینسون اطلاعی ندارد. آن نرسکه رادیو فردا.
به گزارش آنا رایسکایا اضافه کنم که مقام‌های آمریکایی و همچنین دولت روسیه تاکنون به این اظهارات آقای دریپاسکا واکنش نشان ندادند. ساعت 16:14 است در ایران. ما همیشه در پایان بخش‌های خبری به شما میگیم که میتونید بیشتر خبر بشنوید و بخونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. همین الان در خبرخانه رادیو فردا خبری هست مبنی بر اینکه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی ایران تاکید کرده که برای رفع فیلتر توییتر برنامه‌ای وجود نداره. این در حالی است که رئیس جمهور، برخی وزرا و نمایندگان مجلس در توییتر حضور دارند و به موضع‌گیری و اظهار نظر درباره مسائل روز ایران میپردازند و دبیر شورای عالی گفته که ایرادی نداره چون این مسئولان مخاطبان خارج از ایران دارند. در این مورد یا در مورد خبرهای دیگه هر نظری دارید برای ما بفرستید. با رادیو فردا همراه باشید با سایر برنامه‌ها.